أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم. مشهور گفتن انقلاب دعوا میشه. حالا اختلاف هست که آیا مطلقا انقلاب دعوا میشه کما علیه جماعت منهم السید الخوئی، و یا این که در فرضی انقلاب دعوا میشه که ذلیت علاوه بر اعتراف به ملکیت سابقه خصم، ادعاء انتقال از او به خودش بکنه، بگه این مال قبلا مال شما بود ولی از شما به من منتقل شد. در این صورت انقلاب دعوا میشه و این ذلیت با این اعترافش تبدیل میشه به مدعی و اون خصم تبدیل میشه به منکر، و این ذلیت باید بیانه بیاورد بر انتقال مال از خصم به او، و الا اگر بیانه نداشت خصم قسم میخوره و مال رو از ذلیت پس میگیره. که این نظر مرحوم محقق آخوند در حاشیه رسائل بود، و همینطور برخی از اعلام دیگر از جمله محقق اصفهانی بنابر نظر مشهور که قاعده ید از اصول عملیه است. هرچند محقق اصفهانی فرموده است که چون ما معتقدیم قاعده ید از اماراته و مثبتاتش هم حجته، بنابراین وقتی قاعده ید در مورد این ذلیت گفت این مال الان ملک اوست، لازم عقلیش این است که از خصم به او منتقل شده است. پس قاعده ید اثبات می کند انتقال مال را از خصم به این ذلیت، و لذا وقتی ذلیت تصریح هم بکند بگوید این مال قبلا مال شما بود ولی از شما به من منتقل شد، باز این ذلیت به نظر ما منکر است و خصم مدعی است، چون محقق اصفهانی فرموده است که ما نظرمون اینه که قاعده ید از اماراته و مثبتات اماره حجته. ولیکن بنابر نظر مشهور از جمله نظر صاحب کفایه که مثبتات قاعده ید حجت نیست، این تفصیل درستی است که محقق آخوند مطرح کرده که اگر ذلیت صرفاً اعتراف کنه به ملکیت سابقه خصم، ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، قاعده ید موافق با اوست. قاعده ید هم میگوید که ذلیت درست میگوید، ذلیت میگوید الان ملک من است، و این مطابق با قاعده یده است. ولیکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، مسبب دعوا می شود تحقق سبب ناقل، که این خصم این منزل را به من فروخت. مسبب دعوا می شود انتقال مال از خصم به این ذلیت، و قاعده ید مسبب دعوا را که تحقق انتقال است اثبات نمی کند الا به نحو اصل مثبت، و لذا ذلیت میشه مدعی انتقال، در حالی که استصحاب میگوید انتقال محقق نشده است، سبب ناقل محقق نشده است. اما اگر ما قاعده ید را از امارات بدونیم و مثبتاتش رو حجت بدانیم کما هو صحیح، اصلا در هیچ کدام از این دو فرض انقلاب دعوایی رخ نمیده و ذلیت لایزال منکر است و قولش با یمین پذیرفته میشه. که عرض کردیم به نظر ما فرقی بین این دو فرض نیست. اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، ولیکن واضح است از نظر عرف که واسطه ای نخورده است، یعنی اگر ذلیت مالک شده است این منزل را، واضح است که جز از انتقال بلا واسطه این منزل از خصم به او طریق دیگری وجود نداشته. دیگه فرقی نمی کنه چه بگه قبلا این منزل مال تو بود و الان مال من است، و نگوید که تو به من فروختی یا بگوید تو به من فروختی. به نظر می رسه که انقلاب دعوا میشه چون قاعده ید اطلاق نداره نسبت به این فرض، که اثبات کنه که در این فرض هم این منزل ملک ذلیت هست، و بر فرض قاعده ید اطلاق داشته باشه، انصاف اینه که در ارتکاز عقلا این ذلیت مدعی تلقی میشه کما سنبین ان شاء الله. و اما اگر این ذلیت بگوید من از تو نخریدم، بله قبلا ملک تو بود ولیکن دست به دست گشت و به من رسید، ولی خصم بگوید نخیر، غاصب از من غصب کرد و به تو فروخت، در ارتکاز عقلا این مانع از قاعده ید نیست و این ذلیت قولش مقبول است با یمین، و اون خصم مدعی تلقی می شود و باید بیانه بیاورد. آی سیستانی فرمودن که به نظر ما هیچ فرقی بین این فروض نیست، حتی اگر ذلیت اعتراف کند که این منزل مال توی خصم بود و تو به من فروختی یا بخشیدی، باز خصم مدعی است. چرا؟ برای اینکه قاعده ید دلیلش اطلاق داره. اذا رأیت فی یدی رجل شیئا اشهد انه له، قال علیه السلام نعم، حالا اینو میفرمایید مراد ید مؤکده است، ولیکن اینو آقای سیستانی فرمودن، دیگران که اعم از ید مؤکده و غیر مؤکده میدانن، وقت این اطلاق دار. این که در ذیل آمده است که لولاه لما قام للمسلمین سوق، مقید صدر نیست. ایشان استدلال مهمشان من استولا علی شیء من فهو له هست، فرمودن من استولا علی شیء من فهو له، این اطلاق داره. و همینطور مرسله ابن ابی عمیر در قضیه فدک، حضرت به خلیفه اول فرمود اتحکم و فینا به غیر ما تحکم و بین المسلمین، اگر در ید مسلمین مالی باشد و من ادعا کنم این مال برای من است، آیا از من بیانه نمی خواهی؟ خلیفه اول گفت چرا، از تو بیانه می خواهم. حضرت فرمود پس چطور الان که فدک در ید ماست، یعنی در ید فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، و قد ملکته فی حیات النبی و بعده، یعنی استولت علی، یا ملکته طبق ملکیت ظاهریه یا ملکیت واقعیه به حسب واقع و ادعاء ما، چطور فدک در دست ماست و به ادعای تو مسلمین میگویند این ملک ما هست، اون وقت میای از ما بیانه مطالبه میکنی، ما که ذلیتیم از ما مطالبه بیانه میکنی؟ خب اگر شما نپذیرید که اعتراف ذلیت به سبق ملکیت غیر این مانع از قبول قول ذلیت نیست، و ادعا کنید که اعتراف به ملکیت سابقه سبب انقلاب دعوا میشه، و باید بگید که فقط بیان امیرالمؤمنین از باب جدل هست، چون خلیفه را غاصب خلافت میدانست، و الا از نظر موازین قضا همین طور است که کسی که اعتراف میکند به این که فدک قبلا ملک پیامبر بود و از پیامبر به من منتقل شد، نهلت عبی از پیامبر به من منتقل شد، طبق بیان مشهور پس باید حضرت فاطمه بشود مدعی و بیانه بیاورد، در حالی که این خلاف حدیث فدک است. بله، توجیه‌هایی راجع به قضیه فدک شده که حضرت فاطمه مدعی نشود که علیه البینه، ولو طبق مبنای مشهور که اعتراف ذلیت به ملکیت سابقه غیر موجب انقلاب دعوا می شود. اما آقای سیستانی فرمودن که بعدن توضیح خواهیم داد که هیچ کدام از این محاولات درست نیست، و تنها جواب صحیح این است که بگوییم اعتراف ذلیت موجب انقلاب دعوا نمی شود و الا جوابهای دیگر داده شده است، بعداً بیان خواهیم کرد، اما هیچ کدام درست نیست. اجازه بدید این بحث رو ما در جایگاه خودش بحث کنیم در آینده انشاءالله. آقای سیستانی فرمودن خب وقتی که اطلاق ادله اقتضا میکنه که ذلیت یدش معتبر باشه ولو با اعتراف به ملکیت سابقه غیر و ادعاء انتقال مال از او به خودش، خب ما معتقدیم که ذلیت مدعی نمی شود، ذلیت هنوزم منکر است. فقط مشکلی که هست که آیان ابا دارن از پذیرش این مطلب اینه که می بینن که خب هر کسی می آید مال دیگری را غصب می کند، در استیلاء خودش میگیرد، بعد میگوید که این مال من شد، تو به من بخشیدی، تو به من فروختی، بعد به مالک اصلی این مال بگویند تو باید بیانه بیاوری که این مال را من به این شخص نفروختم، این مال را من به این شخص نبخشیدم. اون بنده خدا هم که بیانه نمیتونه بیاره بر یک امر عدمی، بعد به این غاصب که الان ید گذاشته است بر مال غیر بگوین خب بگو والله این مال من است، بردار این مال رو ببر. آقای سیستانی فرمودن خب انصافا دیدن علما که این خلاف مرتکزه و لذا گفتن که همین که ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم و ادعاء انتقال مال را از او به خودش بکنه، این ذلیت میشه مدعی و او باید بیانه بیاورد بر انتقال مال به خودش، چون دیدن خلاف مرتکزه که ما بگیم قول ذلیت مقبول است به یمینه و مالک سابق باید بیانه بیاورد بر عدم انتقال مال از او به این ذلیت. ولیکن اگر این خلاف مرتکز است، این هم که ما ادعای مالک سابق را مطلقا بپذیریم، این هم خلاف مرتکز است. بالاخره هل متاعی یک روزی ملک شخصی بوده است، کتابی که در دست ماست یک زمانی ملک ناشر کتاب بوده، لباسی که ما می پوشیم یک روزی ملک تولید کننده این لباس بوده، کدوم ارتکاز عقلا میپذیرد که ما در نزاع بین ناشر کتاب و این طلبه‌ای که کتاب مکاسب رو زیر بغل گرفته، اون ناشر میگه این کتاب مکاسب ببین نوشته نشر فلان انتشارات، خب صاحب اون انتشارات منم، من این کتاب را نفروختم، این سری کتاب این از مغازه ما دزدیده شده و اینها مال منه، کدوم دادگاه حق رو به این صاحب این انتشارات میده؟ طلبه میگه خب بله این کتاب یک روزی ملک شما بوده، اما من خریدم، بگیم نه نه طلب، برو بیانه بیار در انتقال این مال از این صاحب انتشارات ولو بالواسطه به تو. طلبه میگه بیانم کجا بود؟ میگن خب صاحب انتشارات قسم میخوره ها، قسم میخوره که این کتاب را من به کسی نفروختم. قاضی هم حکم میکنه که کتاب مکاسب رو برگردونید. حالا ای کاش فقط کتاب مکاسب بود، روز دیگر فرش های زیر پای مردم رو اون کسی که تولیدی فرش دارد به همین نوع ادعا می کند، ماشین زیر پای مردم را ادعا می کند اون شرکتی که تولید کننده این ماشین هست. بله، جمعه بین این دو ارتکاز، ارتکازی که آقای سیستانی میفرمان ما میگوییم و ارتکازی که نمیشود هر کسی مال دیگری را تصاحب کند، استیلا پیدا کند بر مال غیر و ادعا کند که این از غیر به من منتقل شده است، غیر به من فروخته است، بعد ما اون غیر بیچاره رو مجبور کنیم تو باید بیانه بیاری که من نفروختم. جمع بین این دو ارتکاز اقتضا میکنه که ما بگیم قاضی باید ملاحظه بکنه خصوصیات ید را که آیا مشوب به معارضه عرف و عادت هست یا نیست. ایشان میفرماید که همه جا که قاعده ید جاری نیست، قاعده ید گاهی معارض هست به جریان عرف و عادت برخلاف. مثل اینکه کسی که مشهور است به دزدی، یدی که بر مال دارد که اماره ملکیت نیست، چون این معارض هست با جریان عرف و عادت برخلاف که او چون دزد است مالک اموالی که در نزدش هست نیست. اینجا جای قاعده ید نیست. قاضی باید اون ضمیر و وجدان قضایی خود را در نظر بگیره و ببینه آیا اینجا جای قاعده ید هست یا نه. در مثال خب کتاب هایی که در ید مردم هست، جریان عرف و عادت اینه که اون صاحب انتشارات کتاب ها را نگه نمی داره، خب میفروشه به بازار و میرسه دست طلبه ها. اما جایی که جریان عرف و عادت بر خلاف قاعده یده، خب اونجا حسابش فرق میکنه، اونجا اصلا قاعده ید اثبات ملکیت ذلیت نمی کنه. ایشون فرمودن ببینید در صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج امام طبق عادت فرمودن حکم میشه، فرمودن اگر زنی طلاق بگیرد اختلاف کند با شوهرش بگوید اموالی که در منزل توست مال من است، امام فرمود قول این زن مسموع است مگر اون متاعی که از مختصات مرد است. چرا؟ فرمود ارعیت ان من لابتیها لو سئلا، اگر کسانی که بین این دو کوه مکه زندگی میکنند پرسیده بشوند که چه کسی متاع البیت را می آورد، میگویند زن متاع البیت را می آورد و لذا متاع البیت حکم می شود که مال زن است، مگر مرد بیانه بیاورد بر این که چیزی را زیاد کرده است بر این متاع البیت که حکم میکنیم که مال اوست، و الا قول زن مسموع است، چون جریان عادت بر این است که زن از منزل پدرش جهاز می آورد. خب این نشون میده که باید ما جریان عرف و عادت رو در نظر بگیریم و دیگه مشکلی پیش نمیاد. قاضی صرفا نباید نگاه کنه که این آقا ید داره بر این مال، باید نگاه کنه آیا قرائنی هست که ظاهر حال را این بکند که او مالک این مال نیست با اینکه ید دارد بر این مال. ولذا وقتی که ظاهر حال را هم در نظر گرفت خلاف ارتکازی پیش نمیاد. اون کتاب مکاسب در دست طلبه که هست، اون ناشر میشه مدعی چون برخلاف ظاهر حال داره حرف میزنه. ولیکن اون مستأجری که، اون کسی که در خانه شماست و میگوید شما خانه را به من فروختی، ظاهر حال خلاف حرف اوست، چون همینطور که انسان خانه را به دیگری نمیفروشد. حالا این دیگه در کلام ایشان نیست، بالاخره یک قرائنی هست که ظاهر حال را بر این قرار میدهد که خانه را به این شخص فروخته است، یا سند تنظیم میکنن یا امثال آن. این فرمایش آی سیستانی به نظر ما ناتمامه. این فرمایش های سیستانی به نظر ما ناتمام، برای این که ما در فرض مواردی را که ظاهر حال خلاف قاعده ید هست، مثل همون ید سارق که ظاهر حال اینه که این سکه هایی که در جیبش هست مال خودش نیست، اینجا بگیم او مدعی است چون قولش خلاف ظاهر حال است. اما مواردی که نه ظهور حال مطابق قاعده ید است نه مخالف آن، اینجا چه بگوییم؟ خب مالی هست از زید در نزد عمر، فرشی هست که خود عمر اعتراف می کند که این فرش قبلا مال زید بوده، بعد میگه که زید به من فروخ، من هم الان آوردم در منزل پهن کردم. هیچ ظاهر حالی نه موافق قاعده ید هست نه مخالف قاعده ید. بلا اشکال در ارتکاز عقلا وقتی که من اعتراف میکنم که این فرش قبلا مال شما بود و شما این فرش را به من بخشیدید یا به من فروختید، قاضی میگوید اثبات کن که این فرش را این آقا به شما فروخت. یا فرض کنید یک گونی برنج، خب برنج فروش میگوید که شما از مغازه ما بردی، شما هم اعتراف میکنید بله این برنج مال شماست، مال شما بود اما از شما خریدم. خب بلا اشکال باید در ارتکاز عقلا باید شما ثابت کنید، و الا اصلا نظام مختل میشه، هر کسی مال دیگری را در یدش میگیره بعد میگه که صاحب مال این را به من فروخ، صاحب مال این را به من بخشید. فرزندهایی که در ملک پدر خب ساکن میشن، خانه پدری رو درش ساکن میشن، پدر یک خانه ای داره، فرزندش رو میگه برو در اون خانه بنشین، برو در اون مغازه کار کن. خب بعد اون فرزند میاد میگه که پدرم این خانه را به من بخشید، این خانه را یا به من مصالحه کرد فروخت، این مغازه را به من فروخت یا بخشید. هیچ ظاهر حالی نه موافق است نه موافق است با این با این هبه یا به یا نه مخالف است. بلا اشکال این فرزند باید اثبات کنه. هیچ رسم نیست که پدر چیزی رو خونه ای رو که میبخشه بنویسه میگه برو این خونه مال تو، بعدن میام سند میزنم، این مغازه مال تو، این ماشین مال تو. حالا سند که مهم نیست، سند به نام من باشه یا به نام تو چه فرق میکنه، بعدن میام سند میزنم. کی ظاهر حال اینه که این هنوز مال پدره، یا ظاهر حال اینه که این مال فرزنده؟ ظاهر حالم اینجوری که آی سیستانی میگن ما نفهمیدیم این ظاهر حال غیر معتبر چه ارزشی داره. ظاهر حال یک طلبه اگه نزاع بکنه با یک عرض شود که شخصی که قیافه مطلوبی نداره، قیافه مثبتی نداره، خب ظاهر حال این طلبه اینه که طلبه راست میگه، میگه به همسایش میگه که من پولی که از تو قرض گرفتم آمدم پس دادم. همسایه میگه حاج آقا نه پس ندادی، قیافه طلبه هم اصلا نمیخوره به این که بخواد خلاف بگه. این ظاهر حالا چه ارزشی داره؟ تو هر دادگاهی بره میگن آقا طلبه شما باید وقتی قبول داری قرض گرفتی اثبات کنی ادا کردی، ولو ظاهر حالت رو ما مثبت میدونیم، برخلاف طلبه ای به خاطر مال دنیا دینت رو نمیفروشی. این آقا هم خب قیافش مثبت نیست، ولی ما که نمیتونیم اینجور حکم کنیم، به شما بگیم قسم بخور که من ادای دین کردم، یا در بحث ما قسم بخور که این فرشی که ادعا میکنه همسایه به تو فروخ یا بخشید مال تو است، در حالی که خودت اعتراف میکنی که قبلا مال همسایه بوده. خب ثابت کن که همسایه به تو بخشید. به نظر ما فرق در این است که انتقال مال از خصم به این ذلیت گاهی بلا واسطه است، گاهی معل واسطه. اونی که ما ارتکاز عقلا رو احساس میکنیم اینه که در ادعای انتقال مال از خصم به این ذلیت بلا واسطه بالمباشره انقلاب دعوا میشه، و همین که ذلیت اعتراف بکنه که این مال قبلا ملک شما بود، حالا در کنارش بگه که شما به من فروختی، یا این رو نگه که خب روشن است که راه دیگری ندارد ملکیت ذلیت مگر اینکه این خصم این را یا به او فروخته باشه یا به او بخشیده باشه. خب این ذلیت باید ادعای خودش رو اثبات کن، او مدعی تلقی میشه. خب ما اگر در همون کتاب مکاسب نزاع با کتاب فروش باشه، کتاب فروش میگه آقا طلبه این کتاب مکاسب اصلا سریال داره، ما میفروشیم، ما کتاب فروشیمون سریال میزنیم، اصلا مشخص. طلبه میگه بله من قبول دارم، ولی من از شما خریدم. خب کتاب فروش میگه نه، از کجا ما از سبت خدمتون که یه سری کتاب ها رو گذاشتیم کنار مغازه، و خب من که تو رو نمیشناسم، حالا طلبه یا غیر طلبه آمدی این کتاب رو برداشتی رفتی فکر میکنی که من راضیم، یا بعدن میاد پولشو میدی، نه من اینا رو نفروختم به تو. چه اختلال نظامی است وقتی خود این
شخص، این شخص وقتی این شخص اعتراف میکنه که قبلا مال تو بود و از تو به من منتقل شد، خب باید اثبات انتقال بکنه دیگه. مگه حالا اختلال نظام پیش اومده که فتوای مشهور این است که زلیت اگر اعتراف کنه به ملکیت خصم و ادعای انتقال مال از او به خودش بکنه انقلاب دعوا میشه؟ مگر اختلال نظام پیش اومده؟ مواردی هست که نزاع میشه. خب وقتی نزاع میشه و احتمال عرفی و عقلایی هست که بدون انتقال شرعی این مال به این طلبه در ید او قرار گرفته باشه، کتاب فروش میگه بابا این کتاب رو من بهت امانت دادم شب بری مطالعه کنی، گفتی من پول ندارم، یه شب کتاب بده مطالعه کنم فردا میارم، رفتی نمیاری، اومدم میگم کتاب رو پس بده، میگی نه ازت خریدم. خب این کتاب فروش چه گلی به سر خودش بزنه؟ شما این قاعده یدی که درست میکنید برای این طلبه، و این که ببینید شما پول قرض میگیرید بعد در پرداختش نزاع پیدا میکنید، اگه برید تو دادگاه بگید من پول قرض گرفتم ولی ادا کردم، ظاهر حالتونم اینه که ادا کردید چون سالها بر این پول میگذره و شما ظاهر متشرعی دارید، خب قاضی قبول نمیکنه، میگه آقا شما میگی من ادا کردم دینت رو، دینم رو خب اثبات کن. خب آیا این اختلال نظام میشه؟ هر کسی که قرضش رو از دیگری گرفت پس گرفت ممکنه بره بگه آقا من قرضم رو پس نگرفتم؟ خب اگه اینجوریه اون بدهکارم بره دادگاه بگه من به ایشون بدهکار نیستم، چه لزومی داره اعتراف کنه که من قبلا از تو قرض گرفتم؟ خودشو به دردسر بندازه بگه من به ایشون بدهکار نیستم. قاضی میگه آقا از ایشون قرض گرفتی؟ میگه آقا قاضی من به ایشون بدهکار نیستم، شما بیش از این از من سوال نکن. چه لزومی داره از من سوال میکنی که آیا از ایشان قرض گرفتی قبلا تا من بگم بله، تا بعدش میگی پس اثبات کن دینت رو به او ادا کردی؟ اختلال نظام اینجوری حل میشه. اما این که آقای سیستانی فرمودن روایات اطلاق داره، انصافا هیچ اطلاقی ما در روایات ندیدیم، این روایت هیچ کدوم در مقام بیان نیست. من استولا علی شیء من فهو له. آخه ما عرض کردیم این ضمیر منه جزمن یا احتمالا به متاع البیت برمیگرده و این ظاهرش این است که هر کدام از این زن و مرد که یکیشون مرده است مستولی بشن بر متاع البیت حکم میشه به اینکه مال اوست. اما اصلا فرض متعارف این نیست که بگوید قبلا مال زنم بود و من از او خریدم یا او به من بخشید، همچون فرض متعارفی نیست که بگیم این روایت در مقام بیان این فرضه. نه اصلا فرض غیر عرفی است برای این روایت که بگیم و من استولا علی شیء منه فهو له اطلاق دارد ولو این رجل اعتراف کند که قبلا این مال همسرم بود و او به من بخشید، بعد ورثه همسر بگن که نه مادر ما یا خواهر ما این رو نبخشید، تو باید ثابت کنی که این رو بخشید، همچون فرضی معهود نیست و الا در سوال سائل ذکر می شد، چون در سوال سائل گفت که زوجی مرد و مالی هست متاع البیت هست که نمیدانیم به کی بدیم، اگر بنا بود این خصوصیات بود در مورد نزاع بحث فرض میشد، و یا در صحیح عبدالرحمن بن حجاج آقا خود که معارض باست موثقه یونس بن یعقوبه خب معارضش هم ببینید و معارضش باهاش جمع عرفی نداشت، قبلا گفتیم، و حالا شارع در اونجا ظاهر حال و عادت رو معتبر قرار داده، مثل اینکه در ازا عرخی از سطح وجب المهر، ظاهر حال را که زن به خانه شوهر می رود اماره بر دخول است، اون رو معتبر قرار داده. اینجا هم ظاهر حال را که متاع البیت رو زن میاره خانه شوهر، این اشاره معتبر قرار داده در یه موردی. این دلیل میشه بر این که همه جا ما به عرف و عادت رجوع کنیم. اصلا خیلی از موارد قاعدیت نه عرف و عادت مطابقه باشه نه مخالفه باشه، اونجا چه کار کنیم؟ ولذا به نظر ما حق با مشهور است، ینقلب الدعوا بل یسقط جریان و قاعدت الید عند اعتراف زلیت، زلیت به ملکیت سابقه خاص. روایت هفتم اشهد انه فی یده، عرض کردم اون زیلش استشهاد میکنه امام، میفرماد که اگر تو او را از او بخری میگی برا خودم هست، فهل یحل لک الشراء من؟ قال نعم. او مانع از اطلاقه، چون یک فرضی رو مطرح کرد که در ارتکازش میتونه از او بخره، و در جایی که خود زلیت اعتراف میکنه قبلا مال این کتاب مال کتاب فروش بود و از اون به من منتقل شد، و کتاب فروش میگه نه خیر، اینجا چه ارتکازی ما داریم که این کتاب بریم از این طلبه بخریم؟ ولذا اطلاقی برای روایت قاعده ید نیست، و انقلاب دعوا با اعتراف زلیت به ملکیت سابقه خاص صحیح هست، اما جریان حدیث فدک انشاءالله در روزهای آینده بحث خواهیم کرد. و الحمدلله رب العالمین.
معارضه عرف عادت مضر، لازم است عرف عادت مطابق باشه.